بسم الله الرحمن الرحیم به همه خانوما آقایان سال نو رو تبریک عرض میکنم. انشالله همیشه شاد باشید و خرم و پیروز. و دیگه تعطیلات الحمدلله گذشت و حالا سال نو رو به میمنتی خانوما آقایان شروع میکنیم. و شروع بفرمایید آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بفرمایید. بله خوبه؟ خوب، سوال خوبیه. با اخوان الصفا شروع کنیم. صفاش بهتر از خودشه. خب چی بوده حالا؟ حالا پس بعد بگو. یه هم حالا مخبه بود کیه؟ اخلاق. خیلی مسئله مهمیه بعد از این. آره خب فکر کردی رسیدی به جایی. خیلی خب. مسئله مهمی حالا بینیم ایشون. شما شروع کنیم وسط بس مسئله ایشون هم مطرح میکنیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب این پاراگراف ساده چند تا مطلب مهم توش هست که قابل توضیح دادنه. همطور که عرض کردم اخوان الصفا که گروهی بودن، حکیم بودن، دانشمند بودن، اسمشون هم نیست، تعمدن اسمشون رو پنهان کردن، جز یکی دو سه نفرشون که با زحمت شناخته شدند، اینا شناخته شده نیستن، یه گروه بودن، گروه حکیمی بودن که رسائل رو بجورن. اون رسائل خوشبختانه رسائل اخوان الصفا الان تو هم کتابخونه هست، حتی عربیه، 51 رساله است، یه مجموعه است. افکار و اندیشه های اینا در این کتاب ها موجوده، کمتر خونده میشه ولی هست. خود آدم و ناماشون پیدا نیست، اظهار نکردن، جز دو سه نفرشون و سه چهار نفرشون شناخته شده هست، حضور شناختند حکمای گذشته، اسمشون هست. اینا خب حرف داشتند و مجمعشون بصره بود. بصره سابق جز ایران بود، از ایران بوده، حالا جز شهرهای عراقه. در اونجا هم میشدند و با هم صحبت میکردند و بحث میکردند و حاصل مباحثشون و گفتگوهاشون تو این 50 رساله الان هست. خیلی حرفای مهمیه. اینجا ما به مناسبت یه مطلب رو نقل کردیم که بصره چه خصوصیت، چرا در کوفه نبودن، چرا در بغداد نبودن، چرا در جای دیگه. احتمال دادیم شاید مکان خودش بی تأثیر نباشه، و بعد احتمال دادیم شاید زمانم بی تأثیر نباشه. زمان زمانه میگذره، شنبه یه شنبه جمعه، سال و ماه هم تو از آغاز آفرینش هم تو زمان بوده تا حالا یکسانه. اما یکسانه یه بعضی از زمانها تأثیر داره، خودی مسئله است. یه آدم پوزیتیویست میگه نه زمان 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 فرق نمیکن، اما با یه نگاه دیگه میشه بگید که خود زمان بی تأثیر نیم. مثلا جمعه یه احکامی داره که شنبه نداره، برای مسلمان ها جمعه، برای یهودی ها شنبه، برای مسیحی ها یه شنبه، یه خصوصیت داره. آره. همطور مکان. مکان خب مکان دیگه، یه جا آدم میشینه، چه فرق میکنه؟ به نظر نمیاد که تأثیری داشته باشه ظاهرا، اما شاید خود مکان یه تأثیری داشته باشه. خیلی بحث عمیقیه، خیلی نمیخوام واردش بشم. همین اندازه میخوام سطحی حرف بزنم که قابل قبول باشه. همین الان نگاه کنی شما کشور خودمون، کشور خود ما ایران مبارک، شهرهایی داره. یه شهر میبینی آدماش یه ذره فرق دارن با آدمان، یه ذره که بیشتر، یه جور دیگه، یکم باهوش دارم. من که خودم اهل اصفهانم، در شهر کرد که از اطراف اصفهانه، شهر کرد همتون شنیدین شهر کرده بود، دهاتی اطرافش هست، یه دهی هست نزدیکی شهر کرد به نام سامان. سامان اسم اون ده کوچیکی به نام سامان. از این ده کوچولو چندین شاعر عظیم و بزرگ برخواسته و الان هم داره که در هیچ کجای اصفهان این دو شاعری پیدا نمیشه. عمان سامانی یکشه، دهقان سامانی یکشه و چندین نفر دیگه. حالا در این ده سامان چه خصوصیت داره که این شاعرای بزرگ برخواستن در سایر جهان؟ نه نمیدونم. یه جایی داریم به نام تفرش بین قوم و تهران، آشتیان تا. آشتیان فیلسوف زیاد داشت دیگه، آخرش هست جلال آشتیانی بود، خدا بیام، آمیز مهدی آشتیان، آمیز احمد آشتیان. خب ببخشید. خوبه. و فیلسوف داشته و تفرش سیاست مدار دیگه، من جا وارده نیم. تو تفرش سیاست مدار خیلی بوده و عالم دیگه، اواخرش مثلا عالم هم بوده، مثلا دکتر محمود حسابی تفرشی، آن دیگه که میشناسین میگم. حالا نمیخوام جلوتر برم، به دلیل نمیخوام اسماشونو ببرم الان، به دلیل داره ولی میتونستم اسماشونو ببرم که اینا سیاست مداران بزرگ ولی تفرش. میخوام بگم تو گویی که مکان یه تأثیری داره. آره. شما الان خودتونم میگین الان مثلا نائین باز از اطراف اصفهانه، بین اصفهانه، یه آدم کمهوش روش کم پیدا میشه، بزرگان و میرزای نائینی مثلا یکیش، بزرگانی داشته الان هم آدم های باهوش زبل. آره. و همطور سایر شهرها، هر شهری آدم هاش یه خصوصیاتی دارن دیگه، خلقن هم یه کمی فرق دارن. آره میشه. پس ما نمیتونیم بگیم مکان و زمان یکسانه و هیچ تأثیری نداره. میشه اینو گفت، خیلی مستدل نیست، عذرخواهی میکنم، حالا سینما هر شده مهم نیست، نگران نباشید، ولی میشه، میشه که بگیم نیمه تأثیری زمان و مکان داره. هنوزم مطمئن نیستم چون مکان رو یک نواخ میبینم، زمان هم یک نواخ، ولی عملا میبینیم که بعضی زمانها یه اثاری داره و بعضی مکانها که در جاهای دیگه نیست. این رو عملا داریم میبینیم دیگه، حالا میخوان قبول کنیم میخوان نکنیم. حالا بصره، مناسبت بصره بود. بصره این اخوان الصفا بودند و بسیار از فیلسوفان دیگه تو بصره زندگی میکردن. کوفه هم نزدیک بصره است ولی کوفی ها چندون مهم نبود. قبل از جریان اخوان الصفا که اینا فیلسوف بودن، یه جریان دیگه بود در بصره و کوفه. کیا بودن اونا؟ یه گروه از اندیشمندان اهل زبان بودن که اینا نشستن برای زبان عربی دستور درست کردن. در رأس اونا سیبویه بود، سیبویه فارسی، سیبویه ایرانی، اسمش هم سیبویه بوده، حالا عربی میگیم سیبویه، یه ویهش میکنیم، سیبویه یعنی بوی سیب، سیبویه. آره. کاکویه. آره. این آدم عجیبی بوده. قبرش هم الان در شیرازه، وقت رفتین بریم برای سر قبرش فاتحه بخونیم. سیبویه شیرازیه، ایرانی بوده، پدر علم نحو عربیست. سیبویه نبود، صرف و نحو تعیین نمیکنه، عربا اصلا حالا هم صرف و نحو سرشون نمیشه، چیکار کن؟ من نمیخوام توهین به عربی بکنم، الان هم حرف میزن، عربی زبان مادریشه، صرف و نحو سرش نمیشه، فاعل و منصوب میخونه، مفعول و مرفوع میخونه، حالا ملک فهدش باشه، ملک سلمانش، یه تو پرت حرف میزنه ولی صحیح حرف نمیزن. ولی یه صرف و نحو خونده ما عربی رو موزون حرف میزن، فاعل فاعل، مفعول مفعول، مضاف الیه مضاف الیه، حساب داره، حساب کتاب داره. دستور زبان برای عربی نوشتن، صرف و نحو دو تا علم مهمه، خیلی مهمه، علم نحو مهمه. ایرانی‌ها نوشتن، برای عربا دستور زبان عربی رو ایرانی‌ها نوشتن، در رسوم سیبویه و دیگرانم، ابن هشام و مخشری، اینا که نحویان بزرگن، اکثرشون ایرانی، بلکه همشون. ایرانی‌ها خیلی کارا کردن، عجب مردانی بزرگی هم، مردان ایران به خدا. ناسیونالیست نیستم، ولی ایرانی‌ها خیلی خدمت کردن به همه چیز. مفتخر باشین که ایرانی هستیم. نه تنها در علم نحو عربی اونو دستور نوشتن، در حدیث نه تنها شیعه سنی، صحاح سته، تمام اهل سنت شش تا کتاب دارن که بعد از قرآن معتبره، بهش میگن صحاح سته، شش تا کتابه، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ترمذی، صحیح نسائی، هر شش تا ایرانیه. چی بگم دیگه؟ ولی شیعه که دیگه اصلا ایرانیه، شیخ طوسی و کلینی و صدوق و اینا که ایرانی، همون اهل سنت هر شش تا کتاب که بعد از قرآن اعتبار اساسی دارند، صحاح سته بهش میگن، شش تا کتاب، هر شش تا ایرانی. چیکار کنیم؟ ایرانی‌ها باهوش بودن، فرهنگ داشتن، می‌فهمیدن. حالا برگردیم به بصره. این بصره سیبویه و طرفداران، یه دم در کوفه بودند، هر دوشون نحوی بودند. طرفداران نحویین کوفه میگفتن ما ببینیم عربا چجور به کار میبرن. بصریون میگفتن ما باید عقلی کنیم مسئله رو. عقلگرا بودند کوفیون، نقلگرا. نحویین کوفه بهشون میگن و نحویون بصره. بصری ها عقلگرا بودند، کوفیون نقلگرا. اختلافات دارم، اونا که اهل نحوند، کسی اینجا نحو خونده باشه میدونه اینا رو. اینجا مفصل نمیخوام واردش بشم. این جریان دو مکتب، هنوز هم میگن مکتب کوفه و مکتب بصره. مکتب بصره عقلانی تره که در رأس سیبویه که ایرانی. حالا از اون بگذاریم، مفصله، یه جاهایی نوشتم در اون ساحت سخن نگاه کنید، فلسفه و ساحت سخن. این اخوان و صفا هم که فیلسوف بودند و نحوی نبودند، در بصره بودند. همه گروهشون اونجا نشسته بودند و فلسفه میبافتند دیگه، میگفتند. و این کتاب عظیمشون که رسائل اخوان و صفا نامشه الان موجوده، اگه کسی عربی بدونه و اهلش باشه میتونه استفاده کنه. ترجمه نشده. بلازارم یه جایی شنیدم ترجمه شده اخیرا یا نه، نمیدونم، شک دارم. در صورت این کتاب هست. حالا بخونیم ببینیم این سرگذشت بصره رو خواستم برای شما بگم که شهر مهمی بوده و هم مکتب نحوی بصره اونجا به وجود اومده و هم مکتب فلسفی اخوان الصفا. حالا چرا ایرانی‌ها اینقدر به صرف و نحو اهمیت میدن؟ اینم بپرسید. چرا ایرانی‌ها به زبان خودشون اینجوری فکر نمی‌کردن، به زبان عربی اینقدر فکر می‌کردن؟ صد آفرین، می‌خواستن قرآن رو بفهمن. به قرآن ایمان آورده بودن، مؤمن بودن. می‌خواستن بفهمن این قرآن که به زبان عربیه موازین نحویش چی؟ به درود بر روان اونا. این خدمت رو به زبان عربی کردن، والا نمی‌کردن. می‌خواستن اینن قرآن که به زبان عربیه زیر و بمش، نشیب و فرازش، دقایقش چی؟ و خوب فهمیدن. خوب از برکت علم قرآن، از برکت قرآن علم صرف و نحو به وجود آمد به دست ایرانی‌ها. بل حال بفهم. خلیل ابن احمد فراهیدی ایرانی بوده، استاد سیبویه هم ایرانی بود. خلیل ابن احمد خیلی معتبره در علم نه. فراهید کجاست نمیدونم، حالا فراهید کجاست. فراهیدی از شهرهای ایرانه، از دهات ایرانه. بله بفرم. اجازه بفرم یه توضیح بدم. ببین چقدر دقائق و ظرائف هست تو تاریخ. سیبویه که گفتیم امام علم نحوه، البته شاگرد خلیل ابن احمده، ولی بیشتر نوشته. خلیل ابن احمد کمتر نوشته. سیبره یک کتابی داره در نحو، بیش از 1000 سال 100 سال 1200 سال ازش میگذره. اسم این کتاب چیه؟ الکتاب. مثل اینه که شما یک کتاب بنویسی، بگیم اسم کتاب چیه؟ میگی کتاب. میگیم چی نوشتی؟ میگی کتاب نوشتم. بابا اسم کتابه چیه؟ میگی کتابه دیگه. سیبره کتاب نوشت، اسم گوش الکه، حالا الفلام عربیه دیگه، الکتاب یعنی کتاب، من کتابه. بابا آخه کتابه یه اسم برش بگو. هیچ گفت الکتاب. همزه مرد الکتاب. ببین چقدر ظرافت تو این حرف هست. چی میخواست بگه سیبره؟ میخواست بگه این اصل کتاب نحوه، اصل اینه. و بعد هم این لازم نیست با یه اسم ممتاز بشه، هر کتاب نحوی از این کتاب باید ناشی بشه. عجب ظرافتی. الکتاب اسم کتابش الکتابه. مثلا شما خواهم یک کتاب پزشکی بنویسی، بگیم خب چی نوشتی؟ می کتاب نوشتم. بابا در چشم گوش کتاب. سیبره کتاب نوشت، گفتن چی نوشتی؟ گفت کتاب، الکتاب. هنوزم هست این کتاب مهمه. حالا من فکر میکنم اینم از قرآن گرفته سیبره. اینه ظرافت هاش کمتر میشنه، هیچ کسیم نفهمیده و نگفته. خوب گوش بدیم، یه ذره گوش بدیم، نکته به ذهنم رسید. هیچ جه نشنیدید قرآن رو که میشنسید؟ الحمدلله میخونید قرآن. القرآن یا قرآن؟ قرآن یعنی چی؟ حالا یه اختلاف بعضی فسیم از قرین و قران گرفتن، بعضی از قرائت. از قرائت درست، از قرین، از قرائت. قرآن من القرائه یعنی خوندن. قرائت در عربی یعنی خوندن، فارسیش خوندن، عربی قرائت. قرآن از مبالغه قرائته، قرائت یعنی خوندن. خب قرآن کتاب خوندنه، خوندن ظاهری باطنی، ظاهری هر دو، خوندن خوب و فهمیدن. خب قرآن قرائت. خب حالا از خداوند یا از حضرت خطیب مرتضی پرسیم یا رسول الله اسم کتابی که وحی شده به شما چیه؟ باید بگی حال کتاب وحی. یکی اسم باید روش بذاره، میگه قرائت. میگیم اسم کتاب چه؟ میگه قرائت. سیبره میگیم اسم کتاب چه؟ میگه کتاب. به سیبره میگیم آقا اسم کتاب تو چیه؟ میگه کتاب. از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میپرسیم یا رسول الله اسم کتابت که وحی شده به چیه؟ میگه قرائت. شما یک کتاب خوندنی بنویسی، بعد میگه آقا اسم کتابت میگه قرائت. چه؟ من فکر میکنم که سیبره از اینجا گرفته. القرآن کتاب، اسم کتاب خدا القرآن. خوندن، خوندن اسمه؟ کتاب خوندنم؟ کتاب خوندن. القرآن، عجب حرفیه. دقت ها رو اینا دقت ها خوندن؟ بخونید. البته با تأمل و با دنی و با معنی خوندنه؟ بله بخونید. اقرأ وقرأ، بخون. آره خطاب حضرت ختمته، وقرأ بخون، قرائته. حالا که به اینجا رسید یه نکته دیگه هم بگم. یه رندی دیگه هم بوده از این اقتباس کرده. سیبره از قرآن اقتباس کرده که کلام خدا اسمش قرآنه، یعنی خوندن. و اسمش از کتاب گذاشته کتاب. یه نفر دیگه هم بوده، فقیه بوده، فقیه باهوشی بوده، فقیه باهوش بود. اون شافعیه. شافعی فقیه و رئیس یکی از مکتب‌های چهارگانه اهل سنت، شافعی. مکتب شافعی. فقیه چه میکنه؟ رساله می‌نویسه دیگه، نه؟ فقها چکار میکنن؟ رساله میدن دیگه. یک کتاب بیشتر نداره شافعی. اسم کتابش الرساله است. کتاب الرساله به شافعی. اسم کتابش گفته الرساله. اونم یاد گرفته. شافعی هم از سیبره یاد گرفته. سیبره هم از قرآن یاد گرفته. چقدر نکته هست. کتابش، بابا آقای شافعی کتاب رساله، رساله یعنی کتاب خوندن. اسم کتاب میگه رساله. میگیم اسم رساله چیه؟ میگه رساله، کتاب و رساله. کسی اهل فقه بره کتاب و رساله رو بخونه، کسی هم اهل نحوه کتاب رو بخونه، کسی هم اهل وحی قرآن رو بخونه. تمام شد. حالا بفرمایید. این بحث الان واردش نمیشیم، این بحث جای دیگه داره، فرصت دیگری میطلبد. حالا بفرم. بفرم. آره. دیگه الکتاب رو نباید توضیح. مثلا مثل اینه که فرض کنم سابق که خانبازی بود در یه محل یه خان بیشتر نداشت، خان اول. مثلا کسی وارد بشه بگه که این خان اسمش چیه، میگفتن خان دیگه، دیگه باید اسم و فامیل بگه. یه ما خان رو میخوام، برو خونشون دور خانه دیگه، یه باید اسم و فامیل و خصوصیات بگه. خان محل اگه کسی میخواست کار چی بابا چی میگفت، میگو خانه خان کجاست. یالا فامیل و اسم و اینا اینا نیست. حالا کسی که میخواد بره علم نحو خونه باید اسم کتاب بگه، الکتاب، الکتاب، برو بفرم. واقعا خدا رحمتش کنه سیبه بهر، زیبا تنظیم کرد قواعد علم زبان عربی رو و الان ما با قواعد عربی میتونیم لطائف قرآن رو بفهمیم. این قواعد نبود لطائف قرآن ما نمیتونستیم بفهمیم. خیلی خدمت بزرگ کرد سیبه بهر. هر وقت شیراز رفتین سر قبرش این فاتحه بخون. بله خب اون کوفیا بیشتر میگفتن ما ببینیم عربا چجور کلمه رو به کار میبرن، ما تابع نقلیم. سی ببینیم گفت خیلی خب نقل هستیم ولی ما عقلم داریم، باید اینو تنظیم کنیم، قاعده براش درست کنیم. راست میگه. ببین الان شما هر دوستان به یه وقت درست، الان شما بخواید زبان فارسی رو باید ببینیم مردم چجور تکلم میکنن، این درست. حتی مردم دهات عامه. اما بعض اینکه دیدی چجور چگونه تکلم میکنن، تنظیم قواعدش دیگه کار اونا نیست، کار عقله. نباید تنظیم کنیم. همین اختلاف وقت بود. اونا اصلا تنظیم سرشون نمیشد کوفیا. میگفتن ما ببینیم عربا چه جور صحبت میکنن. تو عربه بیابونی چه جور حرف میزدن. میرفتن میدیدن خب درست. اما تنظیم شدن اینا رو بلد نبودن. این کار مکتب بصره و سیبه بهر بود. الان شما برید استقرار کنید ببینید مردم دهات ما چه جور صحبت میکنن. خوبه؟ میشه. اما بخ به تنظیم کنی قاعده براش درست کنین، نیازمند عقله. حساب کتاب داره. بعد بفرمایید. ببین چه بحثایی بوده و چقدر دو تا مطلب اینجا مطرح شد. کوفیا بر اکسس بصری های سیبه بهر که عقلانی بودن میگفتن ما قاعده بایده سرمون نمیشه، اینا بذار کنار، ما میخوایم ببینیم عربا چه جور حرف میزنن و میرفتن تو بیابونای شترچران میرن اون چه جور حرف میزنن. خیلی خوب. معنی مطلب و هم گفتن در اصل باید عرب بشیم ما، قاعده مادر بریز دور، عرب باید بشیم. خب الان ما عرب داریم، الان من عرب برات بیارم جا زبان مادریش مثل بلبل عربی هر یک ذره نه فاعل میفهمه نه مفعول و نه مضاف الیه، هیچی هم نمیفهمه. من دیدم، حالا شما نه، من کشوری عربی رو همه رو دیدم اصلا بلاغت رو نمیفهم. مثل بلبل هم حرف میزنه، بله، حتی ملک سلمان پادشاه حرف میزنه اما ظرائف رو نمیفهمه. خب این کسایی که رهبر مکتب کوفه بود میگه ما باید عرب بشیم، اینا قواعده رو بلشون. یک، دو، حرف عجیبی زد اینجا، میگه ما ببینیم گذشتگان چه کردن. اینجا ما فتح باب کردیم برای یه مطلب. همه شما که اینجا نشستین، حالا صرف از زبان عربی هر چیز دیگه، همه شما که اینجا نشستین، همین مردم دنیا، یه گذشته داریم، یه حال داریم، یه آینده. هر سه تا زمانه، زمان خداوند، بله، هر سه تاش هم درسته، هم گذشته درسته، هم حال درسته، هم آینده. شما بیشتر به گذشته وابسته این، یه به حال وابسته این، یه به آینده. صادقانه جواب بدیم. بسیار، چون اکثریت هم جواب بدیم، هیچ کارش نمیشه که به گذشته وابسته این. رحم الله والدیکم، خوب حرف زدیم. در گذشته باید بمانیم یا حال آینده رو بفهمیم؟ شکی نیست که ما به گذشته وابسته ایم، بله گذشته داریم، نمیشه نداشت، اما باید به گذشته درجا بزنیم و توقف کنیم یا بر اساس اون حال آینده را بفهمیم. تمام شد، نزاع همین بود. کوفی هم گفتن ما در گذشته باید بمونیم، بصری هم گفتن خب برو گذشته رو پیدا کن، حال آینده رو بفهم، بخون. بحث های مهمیه، روش فکر کنید.
طرفداران مکتب بحثه به گونه دیگر میاندیشیدن و هر گونه تفرقه و تفاضل میان سابق و لایق را مردود میشمردن. این اندیشمندان بر این عقیدند که اگر علما میتوانند بر متأخران توقف و تحکم داشته باشند، متأخران نیز میتوانند سخن علما را مورد انتقاد قرار دهند. باید توجه داشت که علمای علم نحو و لغت کلمه اقدمین را در مورد عرب قبل از اسلام به کار می‌برند، کلمه محدثین را نیز معمولا در مورد مسلمانان به کار می‌برند، هم از اینکه عرب باشند یا غیر عرب.
همینجا توقف کنیم. اقدمین و محدثین دو تا اصطلاح در تاریخ اسلام، بیده چقدر معنا توش هست. امروز خیلی ما نیازمندیم به این حرفا. اقدمین و محدثین. اقدم افعل و تفضیل، یعنی خیلی قدیمی. اقدم یعنی خیلی گذشته، خیلی قدیم. وقتی عربای صدر اسلام گفتن اقدمین، منظورشون چی بود؟ عرب پیش از اسلام. محدثین یعنی چی؟ تازه وارد شدن، مسلمانایی که تازه زبان عربی هم یاد گرفته بودن. خب یاد گرفته بودن، ایرانی یاد گرفتن، دیگر ملت ها مسلمان شدن، زبان عربی هم. اینا محدثین بودن، یعنی جدیدی ها. اقدمین اون عرب های پیش از اسلام بود. عربا به اقدمین میل داشتن، روح جاهلیت به دستوختگی بود. میفهمین چی میگم؟ گفتم محدثین چی میگن؟ اقدمین. نزاع اقدمین و محدثین همون وقت بود، همون اوائل اسلام، این جنگ بوده. اینه که گوش نمی کردن به این حرفای سیبوی و قاعده و ضابطه و اینا. چیه اقدمین؟ بینیم که نیاکان ما چه دو فکر میکردن، چه دو حرف زما. نیاکان اونا، نیاکان جاهلیت، عجب کلمه، عجب نزاعی بوده. حالا هم هست به قول شما. یه حدیث اینجا به مناسبت تو اینجا نقل نکردم ولی الان یادم افتاد، یه حدیث برای شما بخونم، عجب حدیثی. این حدیث رو یادداشت کنین و به دیگران بگین به این حدیث توجه کنم. این حدیث خیلی عجیبه و کمتر بهش توجه شده و معتبره. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم صحابه داشت، صحابه خیلی بودن، خیلی صحابه که حالا من تعدادشون نمیدونم، اینا صحابه خاص. صحابه یعنی چی؟ یعنی یاران نزدیک پیغمبر، خیلی بودن و در رأسشون ابوبکر و عمر و عثمان و خیلی ها بودن و دیگران، خالد ابن ولید و سعد ابن وقاص و خیلی ها. یک حدیث هست، یه روز به صحابه حضرت فرمود، جملهش کوتاهی میتونی، خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام، میتونید یادداشت کنید، خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام. خیار یعنی چه؟ یعنی بهترین، یعنی خیرش. یعنی به صحابه خودش فرمود، نزدیکش بودن، فرمود بهترین شما همونه بودین که در جاهلیت هم آدم های خوبی بودین، خوباتون وقتم خوب بودن. میدونی من چه معنی حدیث چیه؟ یعنی پدرسوخته ها پدرسوخته باقی ماندن. یا حضرت خالص کارش کن. حالا من این حدیث رو تایید کنم با یه آیه. خانمایی که اهل قرآنن دیگه نشستن. انک لا تهدی من احببت. خدا به پیغمبر میگه تو نمیتونی هدایت کنی. هر کس هدایت دست منه. یول من یشا و یهدی من. عجب حدیثی. میشناخ حضرت اینا رو، دورورش بودن اما میشناخشون باطنشون رو. گفت فکر نکنین که من نمیشناسم تو، خوباتون خوب بودین، حالا دیال من لغت بد به کار نمیبرم چون من اندازه کافی به بد دهنی معروفم. بله اینا چیزاییست بد نیست، یاد بگیرین. خوبه بفرمایید. آفرین. بصری ها میگفتن که اونا از تعلیمات قرآن گرفته بودن، حالا که مسلمان شدن همه یکسان، یه عرب عجم نداره، قرآن هم میگه همه یکسان. و ما طبق ضوابط عقلی صحبت میکنیم. کوفی ها میگفتن نه، باید عرب بمانیم، همون لغت عرب، همون سبک عربی جاهلی صحبت که همجور باید باشه. محدثین که خب خیلیشون غیر عرب بودن دیگه، ایرانی، فنیقی، مراکشی، همه جا اینا مسلمان شده بودن دیگه. میگفتن نه دیگه ما عربی ولی این طبق ضوابط یکسان هم هستیم، فرق نمی کنیم، عرب و عجم نداریم. اونا میگفتن نه، روح عربیت بود. ببینیم اینجا یه مسائلی است، امروز نمیدونم چه مسائلی پیش اومده، یه قضیه هم حالا الله ما میگیم دیگه. این کشورهای اسلامی که الان هستن هیچ کدومشون عرب نیستن غیر از یمن و عربستان. عربستان و یمن اینا عرب اصلن، عرب بودن، از عرب، از بیخ عرب بودن از اول. عراق عرب نبوده، همین عراق همسایه ما عرب نبوده، آشوری کلدانی بوده. لبنان عرب نبوده، فینیقی بوده، فینیقی. مصر به این بزرگی، کشور بزرگ اسلامی عربی، عرب نبوده، قبط بوده، ایجیپت. الان میگه ایجیپشن، ایجیپت یعنی قبط، قبط به انگلیسی ایجیپت میشه. قبط، قبطی بودن، یه زبان خاص خودشون داشتن، عرب نبودن ولی عرب شدن. الان مصر عربی، مصر العربیه. یه نادانی هم مثل جمال عبدالناصر پیدا میشه به خود پان عربیست درست میخواست بکنن. مصر عربیه. مراکش امازیغ بوده حالا عربه، الجزائر امازیغ بوده حالا عربه، تونس امازیغ بوده حالا عربه. دیگه چه بگم دیگه، همه اینا عرب نبودن. عرب جز دو کشور یمن و عربستان سعودی عرب نبودن، عرب شدند. تا تنها کشوری که مسلمان شد و عرب نشد کشور شما ما ایران. ایرانی ها مسلمان شدن، عرب نشد. حالا بد کاری کردن نه؟ خوب کاری کردن. باریکالا، گفتم ما مسلمانیم، قرآن را قبول داریم، ولی بچه عرب باشه. یک، این هوش ایرانی. دو، یه دلیل دیگه براتون بیارم. هوش ایرانی که ما مسلمان میشیم، قرآن کتاب خداونده، ایمان میاریم، ما عرب نمیشیم. این نبوغ ایرانی یک فرد برجسته الهی رو به وجود آورد، جناب ابوالقاسم فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی. شاهنامه گفت زبان فارسی را تا ابد تضمین کرد حیاتش. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. برش طلب رحمت کن، خدا رحمتش کن. عجب مردی بود، عجب مردی بود. براتون بگم، یه وقت در مصر بودم، خود بنده دانشگاه الازهر بودم، رفته بودم الازهر. یک استاد عالی مقام دانشگاه الازهر با هم صحبت میکردیم، یه دفعه دم یه آهی کشید، گفت ما فردوسی نداشتیم، بلا ما حالا عرب نبودیم. به من گفت، استاد بزرگ الازهر، 40 سال پیش، گفت ما فردوسی نداشتیم. گفتم راست میگی؟ بله راست میگی، نداشتیم. چون ما داشتیم، حالا ایرانی هستیم. بله بله، اینا رو بدونین، جالبه بدونست اینا رو. بله بفرمایید. معلومه، معلومه. اصلا اسلام یه مقدار پیشرفته، اسلام از طریق ایرانی ها بوده. از این طرف که بری اون طرف نه، علی از این طرف تا چین، مالزی، اندونزی، اسلام از طریق ایرانی ها رفته، عرفان ایرانی رفته. حالا این روزا این بحث که پیش میاد، ما ناچاریم قصه های شخصی هم برای شما بگیم، اب نداره. یه وقتی من اندونزی بودم با این دکتر روانی، همینجا با هم رفته بودم در جاکارتا دانشگاه، اونجا یه دعوتی نهاری از ما کرد و یه خانمی بود که رئیس این پذیرایی بود، خانم اندونزیایی. با هم صحبت میکردم اینا، من با اون خانم گفتم که والا اینجا خب یک کشور بزرگه، یک بزرگترین کشور اسلامی اندونزی، میدونی که از جمعیت کشور اسلامیه، ولی خیلی آثار اسلامی کمتر میبینم در در و دیوار و خیابون و اینجا. یک دفعه دیدم این خانم گفت که ببین حواست جمع باشه، اسلام اینجا با شمشیر نیومده، اسلام از طریق ایرانی ها با عرفان اینجا آمده. اما اسلام ما با شمشیر آمده، اینقدر ما رو با زور اومدن. اول حمله بودی، حمله نبود، ولی گفت اینجا، گفت اینجا حمله نشده، ایرانی ها اومدن اینجا حرف زدن، ما مسلمان شدیم. دیگه چیکار کن؟ دیگه تفسیرش با شما، بفرمایید. همجا اجازه به توضیح بدم. ببین چه مطلبیه. نقد کردم از کی؟ اون کی بود؟ استاد عرب. آره استاد عرب. این از همون کوفیا بود. من در عصر ما کوفی داریم. در علم صرف و نحو کسانی که کم و بیش خوندن، اما علم صرف غیر نحوه، علم صرف هم موازین داره. مثلا مصدر قاله، یقولو، قائل، مقول، اینا همه مشتقات قوله. مصدرش القول، قول قاله میشه، یقولو میشه، قائل میشه، مقول میشه، هل تقول میشه، لا تقول میشه، اشتقاقات داره. و قاله فعل ماضیه، قاله یعنی گفت، یقولو یعنی میگوید، قاله یعنی گفت. قاله چون از قول گرفته شده، مصدرش قوله، قول وسطش واو داره دیگه، نه؟ حالا قاله که واو نداره. علمای بصره سیبه و اینا میگن اصلش قوله بوده، این واو بوده دیگه، قول واو داره، قاله که حالا واو نداره، قوله بوده. حالا سه فتحه متوالی صغیر بوده و یه موازین داره. ما واو رو تبدیل به میگن الف منقلبه، اصلا علمای علم مثلا میگن الف منقلبه، الف منقلبه یعنی از واو قلب میشه. سه تا حرف داریم که میگن حرف اله، واو و یا و الف منقلبه. طلبا اینو بلدن، طلبا که درس عربی میخونن یه شعرم براشون ساختن، حرف اله سه بود ای طلبه، واو و یا و الف منقلبه. این قوله بوده، قاله شده. حالا این موازین داره که من علم صرف نمیخوام اینجا بگم. این طرفداران مکتب بصره اینا میگن حرف درستی میزان داره. یا عربی همین درس ما گفت نه اینو چرت و پرته، قاله از اول قاله بوده، قوله چیه؟ قاله از اولم قاله بوده. این نمیفهمه که اگه این واو رو در نظر نگیره وقتی میزان زبان به هم میخوره، توجه اینه، نمیفهمه. هنوزم رو اون جاهلیت کوفیش باقی مونده، میگه از اول قاله بود. ببین یه مسائلی هست که در هر زبانی برای اینکه زبانه، الان از شما میپرسم برای مثال، شما وقتی که میخواییم خیشتن بنویسین چی مینویسین؟ این واقع برای چی مینویسین؟ واقع برای چی؟ همه نسو خیشتن چرا مینویسین خویشتن؟ برای اینکه مصدرشو حفظ کنین، اصلش خواهش بوده، حالا چرا خواهش واو داره؟ این کل اینجا مطلب داره، باید به اصل برگردی که چرا این واو باید حفظ بشه. چرا خویشتن می نویسی؟ یا خواهش؟ خب با الف بنویسی، چرا خواهش می نویسی؟ این مثال زدم، این در زبان عربی هم همینطوره. قاله اصلش قوله بوده، اگه اون واو در نظر نگیریم اصلا همچی به هم میخوره، ما نمیدونیم اصلش چی بوده. ولی وقتی میگیم الف جای واو نشسته میفهمیم اصلش چی بوده، قاله، قول بوده. برای بازگشت به مصدر این خالی، این زبانشناسی خودش خیلی دقیقه، حرفهای اینجا هست، اون که زبانشناسان میدونن. بنابراین این آقای استاد مصری هم که استاد مصری نمیدونم کجا بود، این استاد گفت نه قولا نبوده، قالا بود. رو نفهمی خودشو ثابت کرد، طرفدار مکتب کوفه بود. بله بفرم. حالا هم هستن. آره ابوالفتح جنی بهش میگن، معروف به ابن جنیه. بله ابوالفتح ابن جنی، بله یه ادیب بوده، یه نحوی بوده. بله
ابوالفتح ابن جنی میشه این قاعده را به یک علت متکی سازد، این میگوید که بیش از یک فاعل ندارد ولی گاهی ممکن است چندین مفعول داشته باشد، بنابراین حالت رفع برای فاعل و حالت نحو برای مفعول مناسب تر است، زیرا حالت رفع سنگین است و امر صحیح با فاعل لغو قلیل بودنش.
اجازه بدین چقدر ظریف گفته و خدا، همین ابن جنی چقدر حرف قشنگی داره. کم و بیش شاید شما تو دبیرستان صرف و نحو خونده باشین. ببین فاعل مرفوعه، قال زیدون میگن، کسی نمیتونه بگه قال زیدن، غلطه، قال زیدون، ضرب زیدون باید بگید، رفعه. اما اگه گفتی ضرب زیدون امرن، اون ام منصوبه، مفعول منصوبه، فاعل مرفوعه. اینو کما بیش بلده. ابن جنی میگه چرا فاعل مرفوعه و مفعول منصوبه؟ چراش داره میگه؟ چقدر قشنگه، ظرافت ها. چرا فاعل مرفوعه و مفعول منصوبه؟ میگه هر فعلی یه فاعل بیشتر نداره. اما مفعول هزاران میتونه داشته باشه. یه فعل دوتا فاعل داره، یه فاعل. مفعول چقدر کاری که انجام میدی؟ شما صبح تا حالا هزار تا کار انجام، چندین کار انجام دادی نه؟ از صبح تا حالا هم خانم آقایون چند تا کار انجام دادین دیگه، متعدد بوده. ولی فاعل یکی بود. پس فاعل فعل یک فاعل بیشتر نداره، ولی مفعول فراوان میتونه بشه. خب حالا این چه دلیل میشه؟ میگه رفع ثقیله، نصب سبک‌تره از نظر تلفظ فونتیک. چون فاعل یکیه این سنگینه میتونه تحمل کنه، ولی اون مفعول چون زیاده این سنگینی همه رو سنگین میکنه. برای این سبکر بدین به مفعولا. چقدر زیبا گفته، ظرافت ها، ظرافت زبانه. زبانو خیلی ظریف بدونین. شما همه چی ظریف میدونین، زبانو ظریف نمیدونین؟ هیچ موجودی در عالم ظریف‌تر از زبان نه. زبان چه موجودی ظریف‌تر از زبانه در عالم؟ بگین ببینم. یه جمله، با یه جمله شما مؤمنی، با یه جمله کافر. فهمیدید؟ گاهی ممکنه با 100 تا عمل انجام بدید تو کفر ثابت بشه، یا 100 تا عمل انجام بدید تو ایمان ثابت بشه، ولی با یه جمله، یک کلمه، یه جمله هم کفر ثابت میشه هم ایمان. اشهد ان لا اله الا الله مؤمن. یک کلمه انکار کن کافر. جمله چقدر تأثیر داره؟ یه جمله یه کشور به هم میزنه، و یه جمله عالم و اسلام. قبول ندارین؟ با یه جمله عالم اصلاح میشه، و با یه جمله عالم به هم میخوره. جنگ شروع میشه، جنگ جهانی سوم. با یه جمله. و زبان ظریف نی؟ خیلی باید مواظب به زبان باشی. یک، ابن جنی حرف خوبی زده. حالا جنیه که جنی باشی. ولی حرفش حرف خوبیه. چرا زبان ظریفه؟ یه نکته دیگه براتون بگم، اینا رو کم میشنوید. زبان ظهور عقله. از عقل چیز ظریف‌تر دارین شما؟ ظریف‌تر از عقل چیه در عالم؟ هر ظرافتی با عقل فهمیده میشه، با خودش ظریف نی؟ اگه عقل نبود اصلا ظرافت معنی داشت؟ اگر هر ظرافتی و تمیز او از غیر ظریف و عقله، خود عقل ظریفه. و زبان ظهور عقله، پس ظریفه. پس قدر زبان رو بدونین. انشالله سعی کنیم مواظب زبانمون هم باشین. زبان خیلی نقش ایفا میکنه در زندگی، در زندگی، در جامعه، در برخورد. من که متاسفانه مالک زبانم نیستم، ولی شما آقایون و خانما، خانما مخصوصا مواظب زبانتون باشین با شوهرها. آقایون هم مواظب زبان باشن با خانما، فرق نمیکنه. هر دو مواظب. بله بفرمایید. میخواد بگید علتهای صرف و نحو هر زبان، دستور زبان به طور کلی. حالا بگیم دستور زبان یعنی صرف و نحو. علل زبان و صرف و نحو و دستور زبان به علم کلام که عقلیه نزدیکتر است تا به علم فقه. علم فقه بیشتر نقلیه. علم فقه با عقله، با نقله. فقیه باید بر نقل استوار باشه. آیه چی فرموده، روایت چی فرموده. اما علم کلام بیشتر سعی میکنه عقلانی باشه. پس علم نحو به علم کلام نزدیکتر است تا به علم فقه. اینم یه حرف خوبیه، حرف خوبیه. خب سر مطلبه یا نه؟ اگر ادامه داره پس امروز به بحث میکنیم. حالا بریم به عیدتون برسین، گرچه عید گذشته دیگه، انشالله تا هفته آینده. سوال کدوم ها؟ آها، پرسیدیم هفته قبل از تعطیلات پرسیدیم که علم همه علوم تکامل داشتن، همه علوم، فیزیک، شیمی، حتی سرفانه، همه علوم تکامل پیدا میکنن. اما آیا علم اخلاق هم کاملتر شده یا نه؟ اینو پرسیدیم، فکر کنیم. حالا شما که فکر کردین جواب بده منم، تکامل داری یا نه؟ نه مقوله به تشریح کنم، تکامل هست، کاملتر شده از سابق. یعنی اخلاق میگه عدالت خوبه، 10,000 سال پیش میگفته، حالا هم همونه. اخلاق میگه ستم بده، 10,000 سال پیش همون اندازه بده که حالا بده. محاسن داره؟ نه، اون کم و زیادش فرق نمیکنه. خود علمو میگم، آدما ممکنه که اخلاقی تر باشه، آدما رو با علم اشتباه نکنه، یا آدم اخلاقی تر ممکنه باشه، اما خود علم، خود این که عدالت خوب است و ظلم بد است کامل تر شده، یه فرق نمیکنه. زمان آدم، حضرت آدم، عدالت خوب بوده، ظلم بد بوده، حالا به همون اندازه بده. تمام شد.